اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز چهارشنبه به ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان که برابر به 9 شب سه‌شنبه به وقت واشنگتن است، سخنرانی خطاب به مردم امریکا را در کنگره آن کشور ایراد خواهد کرد. بر اساس گزارش‌ها، آقای ترامپ بخش قابل توجهی از سخنرانی خود را به طرح چند هزار میلیارد دلاری بازسازی زیرساخت‌ها شامل جاده‌ها، پل‌ها و سیستم حمل و نقل اختصاص می دهد. اما موضوع مهاجرت اساس این خطاب را تشکیل خواهد داد. بر علاوه آن، موضوعات داخلی دیگر به مانند افزایش مشاغل، اصلاح سیستم مالیاتی، تأمین امنیت سرحدات و امنیت ملی نیز جزء از خطابه رئیس جمهور خواهد بود. در امور خارجی، آقای ترامپ به مبارزه علیه دهشت افغانی به ویژه گروه داعش اشارات خواهد داشت. اینکه رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به افغانستان و منطقه و مشع جدید خود در قبال جنوب آسیا چی بیانات خواهد داشت، شما را در جریان خواهیم گذاشت. پاکستان در ماه نوامبر 27 فرد مظنون گروه طالبان و شبکه حقانی را به حکومت افغانستان تسلیم داده است. تفصیل بیشتر را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
اسلام آباد روز سه‌شنبه با افشای این مطلب گفت که این اقدام به عنوان بخش از تلاش‌ها جهت جلوگیری استفاده از خاک پاکستان برای حملات دهشت افغانی فرامرزی توسط تندروان بوده است. محمد فیصل، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، سه‌شنبه شب گفت پاکستان به اعمال فشار بر عناصر طالبان افغان و شبکه حقانی ادامه می‌دهد تا نگذارد آن گروه‌ها برای حملات و فعالیت‌ها در افغانستان از خاک پاکستان استفاده کنند. مقامات پاکستانی هویت آن افراد را مشخص نساختند و نیز نگفتند که آیا در میان افراد تسلیم داده شده رهبران و فرماندهان برجسته شبکه حقانی و طالبان شامل است یا خیر. مقامات افغان تاکنون درباره تسلیم گیری این افراد شبکه حقانی و گروه طالبان ابراز نظر نکردند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته است که اسلام آباد به دنبال حل و فصل جنگ افغانستان بر مبنای مذاکره می باشد. محمد فیصل در مصاحبه با یک رادیوی دولتی پاکستان گفته است که عملیات نظامی برای دستیابی به صلح در افغانستان ناکام مانده و خواهان آغاز دوباره روند مذاکرات چهار جانبه برای ترویج صلح در افغانستان شد.
مذاکرات صلح سوریه و پایان دادن جنگ در آن کشور که در شهر سوچی روسیه برگزار شد با تصمیم گیری روی پلان ایجاد پیشنویس قانون اساسی جدید برای سوریه در حال پایان یافت که مخالفین حکومت بشار الاسد، گروه‌های شورشی که با رژیم سوریه در نبرد نباشند، آن را بایکوت کرده و در اجلاس حضور نداشتند. در این نشست، نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه که از شورشیان سوری حمایت میکنند نیز اشتراک نکردند. این مذاکرات در حال جریان داشت که فعالین مخالف حکومت اسد از حملات بیشتر هوایی بر ولایت ادلب خبر دادند. به گفته فعالین، در حمله تیاره های روسی بر یک مارکت در شهر اریا که تحت کنترل شورشیان است، 15 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر مجروح شد. این دومین حمله بر بازارها در ادلب در 24 ساعت اخیر است. در هفته جاری در این بمباردمان هوایی حکومت سوریه در ادلب 10 نفر کشته شد. این در حالی است که پیشروی سربازان ترکی در منطقه افرین سوریه علیه واحدهای مدافع خلق کردها نیز ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با طنز و تمسخر در برابر نشر فهرست جدیدی از مقام‌های روسی که تحت تعزیرات حکومت آمریکا قرار گرفتند واکنش نشان داد. آقای پوتین نشر فهرست جدید را یک حرکت خصمانه و احمقانه از جانب دشمنان و رقبای سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواند، اما گفت که کرملین در حال حاضر از هر گونه اقدام انتقام جویانه خودداری می‌کند. این فهرست که در آن اسامی 210 سیاستمدار و چهره‌های تجارتی روسیه که به رئیس جمهور آن کشور نزدیکند شامل است، به طور غیررسمی به فهرست پوتین مشهور است. از جمله مقام‌های عالی که در فهرست پوتین نام آنها قرار دارد، دیمیتری مدویدف صدر اعظم و همچنان سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه نیز شامل می‌باشد. پس از دو روز درگیری سنگین، جدایی طلبان جنوبی یمن روز سه شنبه کنترل شهر بندری عدن را در دست گرفته و دولت عبدالرب منصور عادی رئیس جمهور قانونی آن کشور را در قصر ریاست جمهوری تحت محاصره قرار دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان محل، نیروهای حامی شورای انتقالی جنوب موفق شدند آخرین موازی نیروهای وفادار به منصور هادی را در دارالسعد واقع در شمال عدن به تصرف خود درآورند. شورای انتقالی جنوب یمن سال گذشته میلادی و با هدف احیای منطقه مستقل یمن جنوبی شکل گرفت که از حمایت امارات متحده عربی برخوردار است. و حکومت پاکستان در مبارزه با افرادگرایی از طریق اینترنت یک اپلیکیشن جدید را عرضه کرده است که به مردم آن کشور زمینه اطلاع دهی در مورد وبسایت های افرادگرایان و بیانات نفرت آلود مهیا می شود. این اپلیکیشن که سرف سیف نام دارد توسط اداره ملی ضد دهشت افغانی پاکستان تولید شده و در موبایل های هوشمند با سیستم های عامل اندروید و آی او اس کار می کند. احسان غنی، رئیس اداره ملی ضد دهشت افغانی پاکستان گفت از طریق این اپلیکیشن می توانند بر علاوه بلند بردن سطح آگاهی مردم، آنچه را که به منظور تحریک افرادگرایی به کار برده می شود متوقف کرد. در حال حاضر با موجودیت قوانین سخت گیرانه جرایم سایبری در پاکستان، شمار روزافزون از تندروان، فرقه گرایان و گروه های افراطی در صفحات اجتماعی اینترنت فعال می باشند. با این خبر می رسیم به پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مسئولان اداره عودت مهاجران در بلخ میگویند که در جریان یک سال گذشته 2500 خانواده از اثر جنگ ها به این ولایت بیجا شدند و نیاز به سرپناه دارند. به تازگی در جریان هفته جاری نزدیک به 50 خانواده دیگر از شدت درگیری ها به مرکز بلخ بیجا شدند و نیاز به کمک های جدی زمستانی دارند. میرویس بیژن، خبرنگار صدای آمریکا، با شماری از این خانواده ها صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
فعلا به خیده وضعیت خراب هستیم. به خیده لیافنه که در سر پرتیم، یک دیگه نیست که در سر پرتیم، یک خوراکی سهی نیست، اینه میره قموال داریم. اگر شما یمی روز در دادی ما نرسیم، مایدوی ما را خونک زده میکوشه. در خونک نیست بی ما میموریم. شما باید دولت از این حکومت
هستیم. نامش بی بی گل است و از بیجه شدگان ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب میباشد. اوج نامنی ها در ولایت شمالی فاریاب سبب شده که بیشتر از 50 خانواده مجبور به ترک خانه و کاشانه هایشان شوند. بی بی گل میگوید روزانه درگیری طالبان با نیروهای امنیتی از افراد ملکی قربانی میگرفت و فرود آمدن گلوله های آوان نیز سرگرمی روزه آنها شده بود. حالا دست به دروازه دولت بردند تا با کمک تاجران و حکومت بقای فرزندانشان را در سرمای زمستان حفظ کنند.
اجما بازار میمنه خواجه سبزپوش ولی گشنه و تشنه، صغیردار، کبیردار، امروز 7 روز 8 روز میشه که 14 ولی یا 6 تیم برف و باران است، کسی در چی ما نمیرسه. در پیش دولت آمدیم که ما یک چیز کمت کنه. این همی تفلای ما خنوک های زمستان برای ما دیگه خدای پاک نمی قمه تلم که آرزو آس ما همیست که آرامی دل جمعی شوه. ما پس در ملک و وطن ما بریم قرار بیغم بشینیم. ایچی روز از برف سعی کنین، باران سعی کنین. او روز دین روز یک مردک قرم مردک من مرده بود بیچاره ایل شفاخانه رسید. ای دستی نبودن و نیسته بودن. ملک نه جای نه زندگی نه همه در گرفت، چور شد، چپاو شده. نمیتون مسافر هستین دمیج آمده شده.
شابیبی یکی دیگر از زنان بیجا شده از ولایت فاریاب میگوید خانه هایش در مقابل چشمانش آتش گرفت و تومه راکت های طالبان شد.
من همیج آمدیم بچه هم پراکنده زده خور جنگ و جدل تیکه و پرچه. او سو عمله میکنه اینه طالبان مجاهده ها ایست میزنه حکومت دمیانه راحت در بدر است دیگه. این همیج یکی را پایش نیست، یکی را دستش نیست، یکی را یخنش پاره، یکی را دستش کنده. این همیج روز است، نه خانه مونده مون، نه جای مون، نه زندگی مون، نه جای داد.
مسئولان ریاست عودت مهاجرین ولایت بلخ میگویند که در جریان سال جاری بیشتر از 2500 خانواده از شمال شمال شرق به مزار شریف بیجا شدند. صبور قادری رئیس عودت مهاجرین بلخ به صدای آمریکا گفت برای بیجا شدگان ناشی از جنگ ها در گام نخست کمک های اضطراری شامل پول نقد، مواد غذایی و غیر غذایی صورت می گیرد و در مرحله بعدی روی سرپناه آنها کارهای صورت خواهد گرفت.
در جریان امسال ما در حدود 2500 فامیل از بیجا شده‌های داخلی داشتیم که از ولایت شمال کشور، فاریاب، سرپل، جوزجان و کمی از ولسوالی‌های ولایت بلخ، از ولایت شمال شرق قندوز و بغلان بود که اینا همشان سروی شدن، شناسایی شدن و کمک های اضطراری برشان صورت گرفت و یک تعداد کمی که محلاتشان امن شد دوباره اینا رفتن برگشت کردن در محلات اصلیشان و تعداد کمی که محلاتشان امن نشد و خواستار از این بودن که به ولایت بلخ بانن ما کسایی را که شناسایی کردیم مستحق بودن برشان سرپناه امار کردیم و کسایی که شناسایی شد اینا هم سرپناه ضرورت داشتن و توسط دفاتر همکار ما که کمک کننده هستن اونا هم در زیر خیمه ها بود شناسایی شد و برشان خانه های کرایی تا الا گذشتن زمستان برشان گرفته شد.
با این حال به تازگی برای نزدیک به 200 خانواده بیجا شده از جنگ ها در مزار شریف کمک های غذایی و غیر غذایی از سوی تاجران این ولایت صورت گرفت. شهلا عدید رئیس زنان بلخ به صدای آمریکا گفت در صورتی که کمک های بیشتر برای این بیجا شدگان صورت نگیرد احتمال می رود که اطفال و زنان از شدت سرما تلف شوند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شورای علمای افغانستان حملات اخیر تروریستی در کابل و شماری از ولایات خلاف هر دین می‌دانند و با ناقص خواندن فتوای علمای پاکستانی در مورد حرام خواندن حملات انتحاری در آن کشور می‌گوید که رئیس شورای علمای پاکستان فرد منظور است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
شورای علمای افغانستان روز سه شنبه در همایش تقبیح حملات اخیر تروریستی در این کشور حملات انتحاری و کشتار افراد بیگناه را خلاف احکام و اصول هر گونه دین و ویژه شریعت اسلامی خواند. این شورا با غیر اسلامی و غیر انسانی خواندن حملات دهشت‌افکنانه در افغانستان گفت حمله های اخیر نشان داد که مخالفان مسلح بر ضد شهروندان افغان عمل می کنند و دشمن مردم افغانستانند. قیام الدین کشاف رئیس شورای علمای افغانستان از مردم خواست بر ضد اعمال مخالفان مسلح که هیچ گونه توجیه دینی ندارد متحد شوند و به آنان اجازه ندهند که خون شهروندان افغانستان را بریزند و این کشور را به سوی نابودی ببرند. همچنان رئیس شورای علمای افغانستان با اشاره به فتوای شورای علمای پاکستان که چند قبل حملات انتحاری را در خاک آن کشور حرام خواند گفت در موضوعاتی که احکام روشن وجود داشته باشد به فتوا نیازی نیست. آقای کشاف فتوای علمای پاکستان را ابلاغیه خواند و افزود
پاکستان علما و دا فتوا ناقص آور کرده
ده. متاسفانه این فتوای علمای پاکستان ناقص است و احکام دینی را تنها مختص به خود کرده اند و این اعمال را تنها در پاکستان حرام خوانده اند، در حالی که قرآن عظیم الشان وثیقه هدایت برای تمام بشریت است و تنها برای پاکستانیان نازل نشده است. احکام آن برای تمام مسلمانان جهان است.
پاکستانیان لپاره نه ده نازل شوه بلکه احکام در طول نړۍ
رئیس شورای علمای افغانستان تاکید کرد که علمای عربستان سعودی، جامعه الازهر مصر، دیوبند، اندونزیا و افغانستان قبلا حملات انتحاری را حرام خوانده، اما علمای پاکستان اخیرا تحت فشارهای سیاسی و مجبوریت آن را تنها در پاکستان حرام اعلام کردند. سمیع الله ریحان عضو شورای علمای افغانستان نیز جنگ کنونی را در این کشور تحمیلی خواند و تاکید کرد
زمانی که این گونه حلقات خارجی دست داشته باشند و جنگ هم جنگ ما نباشد و تحمیل شده باشد طبیعی است که ما را به سوی وحشت و بربریت می برد.
محمد قاسم حلیمی عضو دیگر شورای علمای افغانستان طاهر اشرفی رئیس شورای علمای پاکستان را که حملات انتحاری را در افغانستان جایز دانسته است فرد غیر طبیعی خواند و گفت که در مورد اظهارات وی چیزی برای گفتن ندارد. من در برابر وی چیزی نمیگویم، چون او مرفوع القلم است. گاهی بر ضد افغانستان فتوا میدهد و گاهی هم بر نفع پاکستان. او معذور است. همچنان شورای علمای افغانستان از پیشنهاد رئیس جمهور اندونزیا که بروز دوشنبه در سفرش به کابل پیشنهاد کرده است تا برای تامین صلح در افغانستان کنفرانس شورای علمای جهان اسلام تدبیر شود استقبال کرد و نقش آن کشور را برای حل مشکلات کنونی افغانستان مؤثر خواند. این شورا از سران حکومت افغانستان خواست که حفاظت از جان و مال مردم افغانستان را به حیث وجیبه دینی در نظر داشته باشند و در این راستا اقدامات جدی را روی دست گیرند. شورای علمای افغانستان از سیاستمداران نیز خواست که بجای رقابت ها و زور آزمایی های سیاسی برای یک پارچگی شهروندان افغان کار کنند، چون تامین صلح بدون حل اختلافات درونی سیاستمداران ممکن نیست. شورای علمای افغانستان در حال باری دیگر حملات انتحاری را حرام اعلام کرد که این کشور اخیراً شاهد حمله های خونینی بود. حمله بر هتل انترکانتیننتال، هدف قرار گرفتن دفتر حمایت از کودکان در جلال آباد، حمله موتر بم گذاری شده و انتحاری در مقابل وزارت داخلی پیشین در چارای صدارت در کابل و حمله بر کندک دوم فرقه 111 پی در پی اتفاق افتاد که همکنون شهروندان افغان را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان خواستار 3.6 میلیارد دلار جهت رسیدگی به 82 میلیون کودک به شمول 48 میلیون کودکی شده است که در شرایط دشوار، آفات طبیعی و سایر حالات اضطراری گیر ماندند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان می گوید که 84% این مقدار پول درخواست شده برای بحران‌های بشری در مناطق درگیر جنگ اختصاص داده می شود. بخش عمده مبلغ درخواست شده که به 1 میلیارد دلار می رسد برای 5.5 میلیون پناهجوی سوری که نیم آن را کودکان تشکیل می دهند و در کشورهای همسایه به سر می برند به مصرف خواهد رسید. این پول همچنان برای کودکان نیازمند سایر کشورها مانند یمن، سودان جنوبی، سومالیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، عراق و نایجیریا به مصرف خواهد رسید. عمر عابدی، معاون اجرایی صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان میگوید که کودکان گیرمانده در جنگ و در سایر آفات در معرض بدترین خطراتی که زندگی آنان را تهدید میکنند قرار دارند.
The impact of war, natural disasters and climate change continue to force children to flee their homes.
تأثیرات جنگ، آفات طبیعی و تغییر اقلیم دلایل است که کودکان را وادار می‌سازد تا خانه‌های خود را ترک کرده، در عقب جبهه‌های جنگ‌ها گیر مانده و در معرض خطر ابتلا به بیماری، خشونت و سوء استفاده قرار بگیرند. یک مسئله دیگر تکان دهنده این است که کودکان در جریان سال به یک سطح بلند تحت حملات قرار می گیرند.
در حالی که گلوله و بم تهدید مستقیم به کودکان است، اما مانوئل فوتن، رئیس بخش اضطراری صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان میگوید که شمار زیادی از کودکان از اثر بیماری های انتقال یافته از طریق آب در مناطق جنگ از بین می روند.
We also know that poor quality water is a major driver of malnutrition. This is the usual cycle that a child drinks poor quality water.
ما همچنان می‌دانیم که آب غیر صحی یکی از عوامل اصلی سوء تغذی در کودکان می‌باشد. این یک امر معمول است. زمانی که یک طفل آب ناپاک بنوشد، اسهال می‌شود. آب بدنش کم می‌شود. غذا درست نمی‌خورد و در نهایت با سوء تغذیات روبرو می‌شود. آب پاک متضمن صحت خوب است.
اداره یونیسف بیش از نصف کمک‌های اضطراری مانند آب، خدمات حفظ صحه و سایر کمک‌های بشری را در سراسر جهان فراهم می‌سازد و این کار در صدر اولویت‌های کاری در جریان سال قرار می‌گیرد. درخواست چند میلیارد دلاری توسط صندوق وجهی ملل متحد همچنان به کلینیک‌های صحی، برنامه‌های واکسین، سوء تغذی، تعلیمات اضطراری و مراقبت صحت روانی به مصرف می‌رسد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان داری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روسیه روز سه‌شنبه نشستی را برای آغاز مذاکرات صلح سوریه و پایان دادن جنگ در آن کشور در شهر سوچی برگزار کرد. در این نشست، سخنرانی وزیر خارجه روسیه مختل شد و یک هیئت مخالفان حکومت بشار الاسد از اشتراک در آن در آخرین لحظه صرف نظر کردند. رویترز در مورد نشست صلح سوریه در شهر سوچی گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را میرویس رحمانی تقدیم می کند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه نشست صلح سوریه را در شهر سوچی با خواندن پیام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز کرد. شماری از اشتراک کنندگان این نشست با سر دادن شعارها سخنرانی وزیر خارجه روسیه را اخلال کرده و مسکو را به کشتار غیر نظامیان در سوریه متهم کردند. وزیر خارجه روسیه گفت که زمان آن فرا رسیده تا به جنگ و دهشت افغانی در سوریه پایان داده شود. او همچنین افزود که نشست صلح سوریه در شهر سوچی با حمایت ملل متحد برگزار گردیده است. در این نشست نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه که از شورشیان سوری حمایت می‌کنند اشتراک نکردند. از جانب دیگر بسیاری از گروه‌های مخالف حکومت بشار الاسد نیز نشست صلح سوریه را در سوچی تحریم نمودند. ژان‌یف لودوریان وزیر خارجه فرانسه در واکنش به برگزاری نشست صلح سوریه در شهر سوچی گفت که پاریس تنها از مذاکرات صلح با میانجیگری ملل متحد حمایت می‌کند.
Et la résolution de cette crise passera par l'urgence d'une solution sous l'égide des Nations Unies qui doit se passer à Genève.
این بحران یعنی جنگ سوریه از طریق اقدامات عاجل تحت نظارت ملل متحد در شهر ژنو حل خواهد شد. این هدف نهایی فرانسه است. این بحران را نمیتوان در سوچی حل کرد، بلکه باید آن را در ژنو حل کرد.
کشورهای غربی و برخی کشورهای عربی به این باورند که مسکو تلاش دارد تا با برگزاری مذاکرات صلح سوریه در شهر سوچی، مذاکرات صلح به میانجیگری ملل متحد را تضعیف کرده و راه حلی را برای پایان دادن جنگ سوریه پیشنهاد کند که بیشتر به نفع بشار الاسد و متحدین او یعنی روسیه و ایران باشد. در یک رویداد دیگر، یک گروه مخالف حکومت بشار الاسد که از ترکیه برای اشتراک در نشست صلح سوچی آمده بود، در اعتراض به نمایش پرچم و نشان حکومت بشار الاسد در این نشست، از میدان هوایی سوچی بیرون نشد و این نشست را تحریم کرد. ویتالی نامکن، مشاور استیفن دیمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، ما گفت که این مشکلات منجر به منحرف شدن هدف برگزاری نشست نگردید.
Мне кажется, что уже тот факт, что представители страны-гаранта Турции присутствуют на конгрессе, и то, что спецпосланник он присутствует, говорит о том, что вот это событие, оно не может...
این لحظات عادی کاری بوده که بازتاب دهنده اختلاف موقف طرفین است. کدام واقعه دلخراش رخ نداده است. کسی با دیگر جنگ نمی کند. کسی دیگر را نمی کشد.
با این همه در این نشست نمایندگان ایران و ترکیه و همچنین استیفن دیمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه اشتراک کردند. قرار بود نشست صلح سوریه در شهر سوچی برای دو روز ادامه پیدا کند. اما در آخرین لحظه تصمیم بر آن شد تا این نشست روز سه‌شنبه به پایان برسد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نه عضو یک انجمن طبی ترکیه به خاطر مخالفتشان علیه تهاجم نظامی تحت رهبری ترکیه و سوریه بر ضد یک گروه ملیشه‌های کردی بازداشت شدند. بازداشت این افراد بخشی از سرکوبی وسیع مخالفین به خاطر این عملیات است. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا، گزارشی را در این باره تهیه کرده که محمد احمدی برگردانان را تقدیم می کند.
دفتر سارنوالی انقره حکم بازداشت 11 عضو برجسته انجمن طبی ترکیه را صادر کرد که نام راسید توکل در آن شامل است. پلیس در ساعات اولیه صبح سه‌شنبه به خانه های این دکتران یورش برد. دفتر این سازمان در سراسر این کشور هدف قرار گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه اعضای این انجمن را خائنین و مزدوران امپریالیسم نامید. این بیانات در پاسخ به تقاضای این سازمان به پایان دادن تهاجم نظامی جاری ترکیه به سوریه بوده است. دکتران نگرانی های بشری را برای غیر نظامیان گیرمانده در جنگ مطرح کردند. دکتر ایریس بلالگولو از این انجمن با لحن مخالفت گونه‌ای به این بازداشت ها صحبت کرد. دکتر بلالگولو گفت که این انجمن طبی با آرامی اما همچنین عزم و اصرار، نظر، مفکوره، جرأت و توان مقابله با این وضعیت را دارد. تقریبا دو هفته قبل نیروهای تحت رهبری ترکیه وارد افرین قلمرو سوریه شد تا ملیشه‌های کردی موسوم به وای پی جی را که متحد اصلی ایالات متحده در جنگ علیه داعش است از آن منطقه بیرون کند. انقره آن ملیشه‌ها را به حمایت از شورشگری کردهای داخل ترکیه متهم می‌کند. توقیف این دکتران محکومیت سریع سیاسی را در پی داشته است. سلین سایک بوکی، عضو پارلمان ترکیه از جنای مخالف حکومت از حزب CHP، بیرون دفتر مرکزی انجمن طبی در انتقاد از حکومت صحبت کرد. بوکی گفت که این کار حمله بر آزادی بیان و کسانی است که خواستار صلح هستند و این حمله توسط کسانی است که فرهنگ زندگی با همدیگر را نابود می سازند. گروه های حقوق بشری بین المللی نیز از این توقیف ها انتقاد کرده است. اندرو گاردنر نماینده سازمان عفو بین المللی مستقر در لندن در ترکیه در یک پست توییتر نوشت که حکومت باید از این انجمن حراست کند، نه اینکه دکتران آن را به خاطر اتهامات دروغ تبلیغات در بستر خوابشان بازداشت کند. این انجمن طبی یکی از برجسته‌ترین سازمان‌های غیرحکومتی ترکیه است که بیشتر از 80 هزار عضو دارد. بازداشت اعضای برجسته آن انجمن بخشی از سرکوبی فزاینده مخالفین حکومت در برابر عملیات جاری در سوریه است. وزارت داخله ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که بیشتر از 300 نفر به شمول 4 خبرنگار مطابق قوانین ضد دهشت‌افکنی به خاطر پست‌های انتقادیشان از این عملیات در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده‌اند. رئیس جمهور اردوغان هفته گذشته گفت تمام مخالفین در هم کوبیده خواهند شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
Thank you very much. Mr. Speaker, Mr. Vice President.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اولین خطابه سالانه خود را به کنگرس تا نیم ساعت دیگر ایراد می کند، به نظر می رسد موضوع مهاجرت اساس این خطابه را تشکیل دهد. موضوعات داخلی و دیگر مانند افزایش مشاغل، تامین امنیت سرحدات و امنیت ملی که جزء از خطابه رئیس جمهور خواهد بود، موارد است که آقای ترامپ بارها رسیدگی به آن را به بهبود سیستم مهاجرت و جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی ربط داده است. موضوع مهاجرت تا حد در سیاست امروزی واشنگتن حائز اهمیت است که هفته گذشته حتی سبب مسدود شدن حکومت گردید. قانونگذاران آمریکایی امیدوارند برای جلوگیری از مسدود شدن دوباره حکومت تا هفته آینده روی این موضوع به یک توافق دست یابند. دونالد ترامپ به تصحیح از دیگر رؤسای جمهور آمریکا، مهمانان را در محفل سخنرانی سالانه خود نیز دعوت کرده که به اولویت‌های مشوی ارتباط دارند. این 15 مهمان که در کنار ملانیا ترامپ، بانوی اول آمریکا در تالار کنگرس ایالات متحده خواهند نشست، شامل یک ولدنکار، مالکین شرکت‌های تولیدی، والدین دو دختر جوانی که توسط باند جنایتکار MS-15 کشته شدند، یک مأمور نیروهای مرزی و شماری از کسانی است که به نظامیان اردوی آمریکا مرتبط می باشند. رئیس جمهور ترامپ با دعوت این افراد در بخش‌های مختلف به موضوعات مربوط به آنها اشارات خواهد داشت. در مورد اصلاحات در امور مالیه، او با کوری آدامز، ولدنکاری از ایالت اوهایو اشاره خواهد کرد که برنامه دارد با کم شدن میزان مالیات پول ذخیره شده از این ناحیه را برای ادامه تحصیل دو دخترش به مصرف برساند. و یا دو مالک یک شرکت تولیدی را به عنوان نمونه از شکوفا شدن کارشان به خاطر کم شدن مالیات معرفی خواهد کرد. این در حالی است که دموکرات ها نیز شماری از مهاجران بدون اسناد را دعوت کردند که در محفل حضور یابند. آن مهاجران در سنین کودکی با والدینشان به امریکا آمده بودند. آن افراد تحت پوشش برنامه داکا قرار دارند که مانع اخراج آنان از امریکا می شود. اما آقای ترامپ سال قبل این برنامه را متوقف ساخت و کنگرس تا ماه مارچ وقت دارد روی ختم برنامه داکا تصمیم گیری کند. شنونده های عزیز، از شما دعوت میکنیم که ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان به نشرات صبحگاهی رادیو آشنا که جریان سخنرانی مستقیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را در مجلس مشترک کنگرس آمریکا به نشر می‌رساند، گوش فرا بدهید.
آمریکا